سلام و عصر شما بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی را مشنوین. من زرغونه منگل هستم و تا پایان برنامه با شما. کشته شدن 20 غیر نظامی در ولایت زابل. ریاست جمهوری افغانستان طالبان را عامل خشونت و ناکامی گفتگوهای صلح می داند. پشتون های دو طرف دیورند می گویند پاکستان با استفاده از این خط تروریستان را به هر سمت می فرستد و عربستان سعودی می گوید حملات راکتی اخیر بر تأسیسات نفتی این کشور توسط ایران تمویل شده است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
در حملات امروز در زابل و ننگرهار ده نفر کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان خواستار همکاری پاکستان در انتخابات افغانستان شد و امریکا به دنبال حمله اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی از این کشور ابراز حمایت می کند. مشروع اخبار. سخنگوی ولایت ننگرهار میگوید در حمله شب گذشته تیاره بی پیلوت در ولسوالی خوگیانی جنگجویان داعش هدف قرار گرفته و طبق گزارش ها 9 جسد و 4 زخمی از محل رویداد انتقال شدند. عطاالله خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی افسود چون نگرانی از تلفات ملکی وجود دارد، هویت کشته شدگان و زخمیان دقیقاً بررسی می شود. قبل از این 3 مقام دولتی به رسانه های غربی گفته بود که حمله هوایی در ننگرهار یک پناهگاه گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داده، اما تصادفاً دهقانان یک مزرعه در نزدیکی این پناهگاه مورد اصابت قرار گرفتند. رسانه های غربی از قبل سهراب قادری یک عضو شورای ولایتی ننگرهار گفت که یک تایاره بی پیلوت 30 نفر از کارگران جمع‌آوری جلغوزه را کشته و 40 تن دیگر را مجروح ساخته است. همچنین امروز در حمله موتربم در شهر قلات مرکز ولایت زابل حداقل 20 نفر کشته و 90 تن دیگر زخمی شد. مسئولیت این حمله را که در نزدیکی قراول امنیت ملی پیشروی یک شفاخانه صورت گرفت طالبان به دوش گرفته است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در صحبت تلفنی با صدر اعظم پاکستان خواستار همکاری این کشور در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد. اعلامیه امروز ارک ریاست جمهوری گفت در این تماس تلفنی که از سوی عمران خان صورت گرفت درباره مسائل مربوط به صلح و انتخابات گفتگو شد. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور غنی با اشاره به نقش پاکستان در انتخابات گذشته افغانستان از عمران خان خواستار شد که در کاهش خشونت در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان همکاری کند. امریکا به دنبال حمله اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی از این کشور ابراز حمایت کرد. واشنگتن ایران را مسئول این حمله می داند. وزیر خارجه امریکا می گوید واشنگتن از حق عربستان سعودی برای دفاع از خود حمایت می کند. مایک پومپیو بعد از ملاقات خود با ولیعهد عربستان سعودی امروز در توییتر خود نوشت که روش تهدیدآمیز ایران تحمل نمی شود. ملاقات پومپیو با شاهزاده محمد بن سلمان و این اظهارات در حالی صورت می گیرد که پس از حمله روز شنبه به تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی که بزرگترین شرکت تولید کننده نفت خام در جهان پنداشته می شود، تنش در منطقه افزایش یافته است. شورشان حوثی مورد حمایت ایران در یمن مسئولیت این حمله را ادعا کرده است، ولی واشنگتن و ریاض مستقیما ایران را متهم می سازند. ریاض دیروز بقایای راکت ها و تیاره های بی پیلوت را به خبرنگاران نشان داده گفت که این تجهیزات و اسلحه دست داشتن ایران در حمله را بدون شک ثابت می سازد. سفیر عربستان در جرمنی در پاسخ به این سوال که آیا ریاض دست به اقدام نظامی تلافی جویانه خواهد زد یا نه گفت همه گزینه ها روی میز است. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه گفت که ادعای شورشان حوثی فاقد اعتبار است، ولی هشدار داد که جهان قبل از تصمیم نهایی درباره مشخص ساختن طرف مقصر باید منتظر تحقیقات بین المللی بماند. وزیر خارجه ایران امروز گفت هر حمله آمریکا یا عربستان سعودی به ایران منجر به یک جنگ تمام عیار خواهد شد. ضمانت مشروط رهایی 2 رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان که اعضای پارلمان این کشور نیز می باشند پذیرفته شد. سنگین خان وکیل مدافع محسن داور و علی وزیر به خبرنگاران گفت که محکمه منطقه‌ای بنو ضمانت آنها را به طور مشروط پذیرفت. هر دوی آنها مکلف شده اند تا از فعالیت خود ماهانه به پلیس اطلاع دهند، ولی تا تهیه این خبر آنها از حبس رها نشدند. پارلمان اروپا الکسی ناوالنی را به جایزه امسال سخاروف برای آزادی اندیشه نامزد ساخت. آقای ناوالنی که از منتقدان سرسخت کرملین محسوب می شود، علیه فساد اداری در روسیه مبارزه می کند. حزب راستگرای مردم اروپا که بزرگترین گروه در پارلمان اروپا را تشکیل می دهد، دیروز گفت که ناوالنی را به خاطر مستحق این جایزه می داند که او نه تنها از آزادی اندیشه در روسیه دفاع می کند، بلکه از جمله محدود کسان است که صدای خود را برای حقیقت گویی بلند کرده است. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیلی این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کشته شدن 20 غیر نظامی در ولایت زابل.
بالا خلق پراته ول پکت په دغه جلی سرویس کې پکت درې وته کا پاته دي، نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان څوک روغ نه دی پاته لنډه ده.
ریاست جمهوری افغانستان طالبان را عامل خشونت و ناکامی گفتگوهای صلح میدانند.
طالبا عامل اصلی خشونت در افغانستان هستند. پروسه‌ای که در اون خشونت بیشتر شود، اون منجر به صلح نمیشه.
یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید:
ما اگر جمهور شوم، ما با زودترین فرصت لوی جرگه قانون اساسی را دعوت میکنم و در وجه سیستم دولتی افغانستان را از جمهوریت به امارت تبدیل میکنم و تمام گپایی را که طالبا سر شکایت دارن و روزمره به خاطر از مردم کشته میشه، تمام موضوعات حل میکنم.
پشتون های دو طرف دیورند میگویند پاکستان با استفاده از این خط ترورستان را به هر سمت میفرستد. عربستان سعودی گفته است حملات راکتی اخیر بر تأسیسات نفتی این کشور توسط ایران تمویل شده بود. برنامه های هفتوار را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشید. باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. بر اساس گزارش ها از ولایت زابل، در حمله موتر بم در شهر قلات مرکزی ولایت حداقل 20 نفر کشته شده و حدود 90 تن دیگر جراحت برداشتن. مسئولیت حمله را که در نزدیکی قراول امنیت ملی پیشروی یک شفاخانه رخ داد طالبای مسلح دوش گرفتن. همکارم جاوید حسن‌زاده به استودیو آمده. خوش آمدین آقای حسن‌زاده، بفرمایین جزئیات بیشتری موضوع را بتین.
بیشتر افراد در شفاخانه یوزوی میرویس مصروف انتقال اجساد و زخمی ها هستند. اینها صبح امروز در اثر حمله موتربم در قلات مرکز زابل کشته و زخمی شدند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل تعداد کشته شده های رویداد را 20 تن و تعداد زخمی ها را حدود 90 تن میگن که به گفته ای وی همه افراد ملکی هستند. آقای سیال گفت که فرد انتحاری که سوار بر موتر مازدا بود بالای تعمیر شفاخانه حمله کرد.
نن د کلات په ملکی روختون باندې موتربم په چاودنه کې
در نتیجه حمله موتربم در شفاخانه ملکی قلات تلفات به ملکی ها وارد شده و تعمیر شفاخانه تخریب شده است. در این میان حدود 90 تن زخمی اند و 20 تن کشته شدند که همه ملکی ها بودند. در جمع کشته و زخمی شده ها زنان و کودکان هم شاملند.
ماشومان شامل دي او هم درنګ په کپیانو کې هم خزی او ماشومان شامل دي.
شفاخانه ملکی قلات که در سطح ولایت زابل از بزرگترین شفاخانه ها می باشد، بیماران از شهر و اولسالی ها به این شفاخانه انتقال می شوند. زخمی ها به شفاخانه ملکی قلات و شفاخانه های خصوصی انتقال شدند. یکی از شاهدان عینی که زخمی خود را در شفاخانه میروای ساورده از چگونگی رویداد این گونه می گوید:
منو مکنشه پیش خود سر منزونه بود.
نام من حکیم شاه است. رویداد پس از نماز صبح حوالی ساعت 6 صورت گرفت. من پیش مریض خود بودم. 2 دقیقه نگذشته بود که این حادثه صورت گرفت. همه بر هم خورد و کشته و زخمی هم زیاد بود. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند و ادعا دارند که بیشتر نیروهای امنیتی در این رویداد کشته و زخمی شدند. طالبان ادعا کردند که هدفشان قرارگاه امنیت ملی بوده است. این نخستین حمله در شهر قلات به این بزرگی است که بیشتر افراد در اثر آن کشته و زخمی می شوند. به روز سه شنبه همین هفته ولایت‌های کابل و پروان نیز هدف حملات انتحاری قرار گرفت که تلفات را در پی داشته و طالبان مسئولیت آن را پذیرفت.
با تشکر از شما آقای حسن زاده. شنونده عزیز، در حالی که طالبا امروز 20 غیر نظامی بیگناه را در زابل کشتند که شامل زن و اطفال هستند، ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر تاکید کرده که طالبا عامل خشونت و ناکامی گفتگوهای صلح در افغانستان هستند و اگر این گروه صلح می‌خواهد باید از خشونت دست بردارد. در این حال یک سخنگوی طالبا گفته که موضع این گروه در مورد گفتگوهای صلح پا بر جاست و راه حل تای جنگ در افغانستان تنها تفاهم و مذاکره با امریکاست. این سخنگوی طالبا صحبت در مورد زمان آغاز گفتگو بین طالبا و امریکا را پیش از وقت می دانه. نظیف محبوبی جزئیات دارم.
ریاست جمهوری افغانستان در حالی که گروه طالبان را عامل اصلی خشونت و کشتار غیر نظامیان می‌خواند، اما بار دیگر از این گروه می‌خواهد که از خشونت دست بردارد و با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی، گروه طالبان را عامل ناکامی روند صلح می‌خواند و تاکید می‌کند که اگر این گروه می‌خواهد بار دیگر وارد مذاکره صلح شود، نخست باید از خشونت دست بردارد.
ناکامی یا عامل اصلی ناکامی پروسه خود طالبان و حمله های طالبان که اینا علیه مردم افغانستان انجام دادند. طالبان عامل اصلی خشونت در افغانستان هستند. پروسه که در اون خشونت بیشتر شود، اون منجر به صلح نمیشه. اگر طالبان واقعا میخواهند که صلح بکنن، اولین اقدام و شرطی است که جنگ از دست بکشن، جنگ از افغان کشی دست از افغان کشی بردارن و ما به خواست مردم افغانستان برای اکسل باید نارسلیم شوند. این شرایط مردم و دولت افغانستان است. امکان نیست که از یک طرف حمله های از اینا بیشتر شود مردم افغانستان و از طرف دیگه اینا روی یک موضوع‌گیری تاکید کنند که خواهان آغاز یا اثرگیری کدام پروسه است.
در همین حال نخست وزیر پاکستان، کشوری که مقام‌های افغان آن را بارها متهم به حمایت از تروریسم کرده، با رئیس جمهوری افغانستان گفتگوی تلفنی کرده است. آقای صدیقی میگوید که محمد اشرف غنی در صحبت تلفنیش با عمران خان از دولت پاکستان خواسته که در کاهش خشونت و صلح با افغانستان همکاری کند. گفتگوهای صلح مقام‌های آمریکایی و طالبان بعد از بالا کشته شدن 11 غیر نظامی و یک سرباز آمریکایی در حمله انتحاری هفته گذشته در شجرک کابل از سوی دونالد ترامپ لغو اعلام شد. پس از اعلام این فیصله، آقای ترامپ در حساب تویترش نوشت که گفتگوهای صلح با طالبان ختم است و آمریکا برای آماج قرار دادن این گروه در هر جایی که باشد خواهد رفت. با این حال، دیروز وزارت خارجه افغانستان از احتمال آغاز گفتگوهای مقام‌های آمریکایی و طالبان خبر داده است. یک سخنگوی طالبان در پاسخ به این پرسش که دو طرف چه زمان مذاکرات را از سر خواهند گرفت، گفت که پاسخ دادن به این پرسش پیش از وقت است. ذبیح‌الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی میگوید که موضع این گروه در پیوند به گفتگوهای صلح تغییر نکرده. او تاکید کرد که حل منازعه افغانستان تنها از راه تفاهم و گفتگو ممکن است و به گفته او موضع آمریکا به این روند آسیب رسانده است. شماره از کارشناسان روابط بین الملل میگویند اگر گروه طالبان واقعا میخواهد مذاکره کند، به جای خشونت دیدگاه خود را به گونه‌ای روشن بیان کند. هارون میر یکی از این کارشناسان:
همزمان به اینکه مذاکرات آغاز بشه، باید خشونت در افغانستان کاهش پیدا بکند. در موجودیت خشونت چار بعید به نظر میرسه که ما واقعا یک گفتمانی که صادقانه باشه و قابل اعتماد شهر مردم افغانستان داشته باشیم. بنابراین شرایط مذاکرات بسیار زیاد مهم و اساسی است و یکی از شروطی که در ارتباط با مذاکرات است یه کاهش خشونت و به خصوص یک آتش بس از طرف طالبان
است. باورها بر این است که در حال حاضر چارچوبی برای مذاکرات طالبان با مقام‌های آمریکایی از سوی این گروه وجود ندارد و نباید این گروه بدین باور باشد که مانند دهه 90 از راه زور دوباره در افغانستان به قدرت برسد.
صلح
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از ثبت بیش از 80 شکایت علیه ستادهای انتخاباتی نامزدای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده. مسئولین کمیسیون میگن که تا حال 81 شکایت مربوط با تخلفات انتخاباتی نامزدای ریاست جمهوری دریافت کردند و این شکایات مورد بررسی قرار دارد. به گفته اونا بیشتری شکایات در کابل ثبت شدند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی اتهام است که شماری از نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخاباتی همواره بر دسته های انتخاباتی دولتساز و ثبات و همگرایی وارد میکنند. در تازه ترین مورد دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور بر روز چهارشنبه یک همایش انتخاباتی اش را در محل مربوط به ریاست جمهوری برگزار کرد. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند هر گونه استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی تخطی و تخلف انتخاباتی به شمار می رود و آنان این موضوع را بررسی می کنند. محمد رضا صیاد معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی گفت که این کمیسیون تا روز پنجشنبه 81 شکایت مربوط به تخطی و تخلف‌های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری را ثبت کردند و این شکایات‌ها تحت بررسی قرار دارد.
بر اساس آخرین گزارش‌ها ما تا امروز حدود 81 شکایت مشخصا درج شده. البته 81 مربوط به تمامی ولایات بوده، اما بیشتر شکایات در حوزه مرکز و پایتخت درج شده. طبیعتاً خب این که ما بگیم که کدام یک از دسته‌ها و یا جریان‌های انتخاباتی مسئول بوده یا بیشتر در تخطی‌ها و تخلفات انتخاباتی سهم داشته، باید به بررسی ها نگاه کرد.
مسئولان بنیاد انتخاباتی آزاد و عادلانه افغانستان نیز عملکرد دسته انتخاباتی دولت‌ساز را خلاف اصول و قانون‌های انتخابات عنوان می‌کنند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخاباتی آزاد و عادلانه افغانستان به رادیو آزادی گفت که اگر از یک محل دولتی در کارزارهای انتخاباتی استفاده شود، باید زمینه استفاده از آن برای تمامی نامزدان ریاست جمهوری فراهم شود.
این خلاف اصول و پرنسپ‌های حافظه کشور است و ما در قوانین خود داریم که ما باید از امکانات و فرصت‌های دولتی به نفع یا ضرر مسائل انتخاباتی و کمپین انتخاباتی استفاده باید نکنیم.
نعیم ایوب‌زاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نیز گفت که استفاده از محلات مربوط به ارگ ریاست جمهوری در کارزارهای انتخاباتی تیم دولت‌ساز تخطی و تخلف انتخاباتی به شمار می‌رود و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید مطابق قانون با این دسته انتخاباتی برخورد کند.
خب هر نوع سوی استفاده از منابع حکومتی توسط کاندید خودش یک تخطی است، یک تخلف است. باید کمیسیونش هم شکایت بهش رسیدگی کنه. فکر میکنم دیروز دو گل همایی بوده است طرف صبح و بعد از ظهر در نزدیکی هر ریاست جمهوری. ما مطمئن هستیم که کمیسیون نشتم شکایت مستندسازی کرده در این مورد. امیدوار هستیم که حداقل مطابق قانون باشن برخورد صورت بگیرد.
اما جاوید فیصل یکی از سخنگویان دسته انتخاباتی دولت‌ساز به رادیو آزادی گفت که این تیم قبل از برگزاری همایش‌های انتخاباتی خود در محل مربوط به ارگ ریاست جمهوری از کمیسیون شکایت انتخاباتی اجازه نامه دریافت کرده بود.
پیش از اینکه ما کدام جلسه در این محوطه برگزار کنیم، ما اسناد و اجازه نامه را از کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی گرفتیم. اینا گفتن که این ساحه مربوط حکومت حساب نمیشه، یک ساحه حکومتی نیست و ما اجازه داریم. بنان هر کاری که شده مطابق و اجازه نامه و اسنادی که کمیسیون بر ما ارائه کرده انجام شده.
این در حال است که نامزدان ریاست جمهوری مطابق با قانون حق دارند که 6 روز دیگر به کارزارهای انتخاباتی بپردازند و انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال جاری خورشیدی برگزار می شود.
در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی از ثبت ده‌ها شکایت علیه ستادهای انتخاباتی سخن گفته، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به کمپاین‌هایشان ادامه دادند و در این جریان اظهارات مختلف به انواع مختلف با محتویات مختلف ابراز می کنند. مثلا یکی از این کاندیدا سید نورالله جلیلی است که شاید نامش را برای اولین دفعه شنیده باشین، ولی این نامزد میگه که اگر رئیس جمهور شد افغانستان از جمهوری به امارت اسلامی مبدل میسازه، درست چیزی که طالبان خواهانش هستند. همکارم نصرت پارسا جزئیات داره.
ولی جنگ طالبان هم به خاطر اعاده دوباره امارت اسلامیشان مشروعیت دارد.
نورالله جلیلی در میان 17 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تنها کسی است که میگوید برای برقراری اصل نظام سیاسی را از جمهوریت به امارت تغییر میدهد. آقای جلیلی میگوید در ساختار امارت اسلامی حقوق تمام افراد تضمین میشود، زیرا به باور او این نظام اسلامی است.
از آمدن به سیاست هدف است.
او روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نظام سیاسی افغانستان را به امارت اسلامی تغییر خواهد داد.
امارت اسلامی طریقی پیامبراست، طریقی خلافاست. جمهوریت خود یک چیزی است که به دست بشر ساخته شده، یک نسخه دست بشر است. ما اگر رئیس جمهور شوم، ما با زودترین فرصت لوی جرگه قانون اساسی را دعوت میکنم و در اوج سیستم دولتی افغانستان از جمهوریت به امارت تبدیل میکنم و تمام گپایی که طالبان سر شکایت دارن و روزمره به خاطر از مردم کشته میشه، تمام موضوعات حل میکنم. یک موضوع را لاین حل نمیمونم. به خاطر چی؟ به خاطر کیج زندگی، مرگ و زندگی، سوال مرگ و زندگی مردم است.
آقای جلیلی بیشتر از این هم برای طالبان امتیاز در نظر دارد. او میگوید که برای تامین صلح و در صورت نیاز حاضر است که سرود ملی و رنگ بیرق افغانستان را هم تغییر دهد.
حضرت ابوبکر صدیق
با گفته او اگر ضرورت جدی احساس شود حاضر است تا صروف درسی دختران و پسران را پس از دوره ابتدایی مکتب جدا کند.
اوضاع به حقیقت که در طالبان مبارزه در امیر امان الله خان در آزادی در مبارزه دوام بولد.
آقای جلیلی دیشب در یک مناظره تلویزیونی در تلویزیون خصوصی شمشاد گفت که جنگ طالبان ادامه مبارزات آزادی خواهانه شاه امان الله خان است. او در مصاحبه روز شنبه با رادیو آزادی نیز گفت که جنگ طالبان در برابر نیروهای خارجی در افغانستان مشروع است. او هرچند جنگ نظامیان افغان در دفاع از مردم افغانستان را مشروع می‌خواند، اما ادعا می‌کند که جنگ این نیروها کورکورانه است. اظهارات آقای جلیلی با واکنش تند ریاست جمهوری روبرو شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور این اظهارات را تهدید علیه امنیت ملی افغانستان می‌خواند.
همسویی مطلق فکری و ذهنی کاندید با او گروه ها بیان میکنه و ما امیدوار هستیم که نهادهای مسئول در کشور این موارد ببینن، بررسی بکنن. این اظهارات غیر مسئولانه است و تهدید است به امنیت ملی کشور ما.
ریاست اجرایی هم میگوید که نهادهای عدلی و قضایی باید این اظهارات را بررسی کنند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی:
نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مطابق قانون اساسی، مطابق قوانین نافذه کشور اونا مسئولیت دارن، اما ما به صورت در کسانی که به یک نحوی در درون نظام قرار دارن و همسویی با دشمنان مردم افغانستان نشان میده، این تبعیض که نه از طرف دولت میتونه قابل قبول باشه و نه از طرف مردم افغانستان.
اما نورالله جلیلی ارگو ریاست اجرایی را در برابر واکنش ها این گونه تهدید میکند:
اگه اینا اندکترین بازپرسی را از ما شروع کنند، به صدها بازپرسی را ما از اینا شروع خواهد کردند و موضوع افغانستان به اندازه بغرنج خود شد که باز کس دیگر جرای خود پیدا کرده نخواهد دانست.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حال این اظهارات را مطرح می کند که دولت افغانستان به خصوص محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو رقیب انتخابات پیشرو هماره به نظام جمهوریت تاکید دارند. این دو رقیب انتخاباتی که همزمان شریک قدرت در حکومت فعلی هستند، بارها تاکید کردند که جنگ طالبان در برابر حکومت و مردم افغانستان مشروعیت ندارد.
ای اظهارات آقای جلیلی سر و صداهای را در رسانه‌های اجتماعی هم ایجاد کرده و مردم نوشتن که در صورتی که عین خواست‌های مثل طالبان را دارین و خواهان ایجاد امارت اسلامی هستین، پس چرا نمیرین در کنار طالبان علیه نیروهای خارجی مبارزه نمی‌کنین؟ چرا در کابل شیشتین؟
سرنوشت شما در دست شما.
رئیس جمهور آینده کشور ما باید بر ما صلح بیارد.
از رئیس جمهور ما میخواهیم که با ما کار بکنه.
رأی ما سرنوشت ساز است.
پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی همراه باشید.
یک گروه از فعالان پشتون از دو طرف خط دیورند گفتن که پاکستان از خط دیورند سوء استفاده کرده و تروریست ها را به هر سمت می فرسته. فعالان و یک گروه از سکه های افغان در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو این موضوع را مطرح کردند. سید سمی عباس جزئیات داره.
فعالان پشتون از افغانستان و قلمرو پاکستان از جامعه جهانی خواستند که
خط دیورن را کنترل کند، چون تروریستان تحت حمایه پاکستان از اینجا استفاده نموده و تروریسم بین المللی را گسترش می دهد. این نگرانی از سوی پشتونها در اجلاسی که در حاشیه 42مین جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ترتیب شده بود ابراز شد. در اینجا موضوعات مربوط به نگرانی های حقوق بشر و جنایات ضد بشریت روی میز قرار داشتند. فضل الرحمن افریدی، یک فعال جنبش تحفظ پشتون PTM، اظهار داشت خط دیورند برای آنها خط خون است. خبرگزاری ANI تصویر بخشی از خط دیورند را که با سیم خاردار پوشیده شده چاپ کرده و از قول فضل الرحمن افریدی نوشته که میگوید این خط یک ملت واحد را به دو بخش تقسیم کرده است. با گفته او خط دیورند دلیل اساسی تروریسم است، زیرا این منطقه پناهگاه پاکستان برای تروریستان می باشد و آنها تروریستان را از همین طریق نه تنها به افغانستان بلکه به هند و تمام جهان می فرستند. فضل الرحمن افریدی اضافه می کند همه می دانند که اسامه بن لادن در کجا بود، رهبر طالبان ملا محمد عمر در کجا به سر می برد و اکنون سخنگوی این گروه احسان الله احسان هم در یک محوطه مربوط به اردوی پاکستان به سر می برد. پس به گفته او این خط برای پشتونها مشکل ایجاد می کند و پاکستان این منطقه را استثمار نموده و پشتونهای آن قربانی ظلم و استبداد پاکستان شدند. پریم سنگ، یک سیک افغان که در بریتانیا بود و باش دارد، گفته است خط دیورند که به خط سرحدی افغانستان و پاکستان تبدیل شده همیشه ناآرام بوده و اینجاست که تروریستان از آن برای فعالیت‌های خود نه تنها در افغانستان و هندوستان بلکه در تمام جهان استفاده می کنند و از یک سمت به سمت دیگر می روند. حکومت پاکستان می گوید که پاکستان بزرگترین قربانی تروریسم می باشد و بعد از افغانستان بزرگترین ضربه دوام جنگ در منطقه را نیز این کشور می خورد. اسلام آباد این ادارا که از تروریستان حمایت می کند نیز رد می کند. اشتراک کنندگان در اجلاس روز چهارشنبه ژنو تاکید نمودند که جامعه جهانی باید خط دیورند را نظارت و مدیریت کند و با کوشش های زیاد و کمک های بیشتر به افغانستان نیاز است تا این منطقه را برای همه با امن بسازد. اعضای جامعه های پشتون و سیک های افغان که در اروپا زندگی می کنند به خاطر به ژنو رفتند که صدای خود را در مورد پشتون های بلند کنند که به گفته آنها در چند سال گذشته توسط اردوی پاکستان اختطاف شده و بدون محاکمه کشته شدند. به گفته افریدی تقاضای مردم این است که سازمان ملل متحد یک کمیسیون حقیقت‌یاب با آشتی را ترتیب بدهد تا درباره پامال گردیدن حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که اردوی پاکستان مرتکب می شود تحقیق نماید.
پیام ها و نظریات شما
کازل از دیکوری با تباشت اون سالی که ایران همه وکلای محترم ایچ که برباره که ایران گفتگو نمی کند در تایی آفت روز می شد که من بالا می کنه شاید می شد جنگ از ایچ کامگی نرسیده که نمی را برباره شکل فکر کنید.
از دست نمای اداره جال آباد ما تا دیدنی آمدیم. بیادر خان این گرمی تا 41 درجه است. روزانه 28 درجه است. برک ما را گرفته برای کابل داده. ما را نغلول اول لینه کش کده. گای از دست اوزبینیا و از بادپخیا بازا بستیم. حال از دست نمی حکمت بی کفایت بازا بستیم. از برای خدا ما چی کنیم؟ عرض بری کی کنیم؟ از برای این ما را خوب پرش بگو که چرا این مسلمان های مردم های استکارا کلگی را در گرفت با خدا سوخ کلگی مردم سوخ از مجبورت این هم پیغام آبریتان ثبت کردیم. روزتان بخیر. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، شمس الله هستم، از بغلان مرکزی به تماس هستم. یک تن از مایبین بغلان مرکزی هستم. از مسئولین می خواهم که معاشای ما را به تشهش ما می شه که معاشای ما را نداده. اگر کارهای مایبین بسیار خراب است، کارهای ما خراب است، معاشای ما را تعطیل کرده. دیگر لطفا معاشای ما را به از راضی آزادی از تمام کارکنانش خواهش مندم که صدای ما را به مسئولین برسانه که مشکل ما حل شوه. و سلام به احترام.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
در حملات امروز در زابل و ننگرهار 10 نفر کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور اشرف غنی خواستار همکاری اسلام آباد در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان شد. وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا میگوید که هر حمله آمریکا یا عربستان سعودی علیه ایران منجر به یک جنگ تمام عیار خواهد شد. گلاله اسماعیل یک مدافع سرشناس حقوق بشر در پاکستان که مدت چندین ماه زیر تعقیب حکومت بود میگوید که به آمریکا رسیده است. و پارلمان اروپا الکسی ناوالنی را به جایزه امسال سخاروف برای آزادی اندیشه نامزد ساخت.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش داریم از اظهارات عربستان سعودی در مورد حملات اخیر بر دستگاه نفتی کشور که ایران متهم به تمویل حمله کننده ها کرده. ولی حال همکارم نورالله شایان با چند خبر ورزشی با شماست.
قرار است فردا جمعه مرحله نهایی فصل 8 لیگ برتر فوتبال افغانستان در کابل برگزار شود. در فینال این مسابقات قرار است تیم‌های شاهین آسمایی و طوفان هریرود رویارویی کنند. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان گفتند برای تماشای این بازی بیش از 7000 تن در میدان ورزشی فوتبال حضور خواهند یافت. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان از 8 سال به این سو میان تیم‌های زون‌های افغانستان برگزار می‌شود. مسابقات والیبال میان تیم‌های محلی ولایت غور امروز آغاز شد. امیر محمد عامری ورزشی ولایت غور بر رادیو آزادی میگوید این مسابقات برای 3 هفته ادامه خواهد یافت. با گفته وی در این مسابقات 9 تیم والیبال از مناطق مختلف این ولایت اشتراک کردند. عامری ورزشی غور همچنین میگوید مسابقات والیبال مکاتب از هفته گذشته آغاز شده که هفته آینده به پایان خواهد رسید. در تازه ترین رده بندی فیفا تیم ملی فوتبال کشور 3 پله صعود کرده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا در تازه ترین رده بندی تیم های ملی فوتبال را اعلام کرد که در آن تیم افغانستان با 3 پله صعود در جایگاه 146 قرار گرفته است. پیش از این افغانستان در رده 149 جهان قرار داشت، اما اکنون در تازه ترین رده بندی با 1062 امتیاز 3 پله صعود داشت، اما جایگاهش در رده بندی آسیایی تغییر نیافته و همچنان در مکان 29 قرار دارد. در این رده بندی تیم ملی بلژیک همچنان در صدر ایستاده. فرانسه، برزیل، انگلستان، پرتغال، اروگوئه، اسپانیا، کرواسیا، کولومبیا و آرژانتین به ترتیب 2 تا 10 هستند.
عربستان سعودی گفته حملات راکتی اخیر بر تأسیسات نفتی این کشور بدون هر نوع تردید و سوال توسط ایران تمویل شده. آرش همایون جزئیات دارد.
عربستان سعودی با به نمایش گذاشتن پارچه های راکت ها و تیارات بی پیلوت می گوید حمله راکتی اخیر بر تأسیسات نفتی این کشور بدون هر نوع تردید و سوال توسط ایران انجام شده است. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی 18 سپتامبر در یک کنفرانس خبری در شهر ریاض به خبرنگاران گفت 18 تیاره بی پیلوت و 7 راکت نو کروز از استقامت آن کشور را هدف قرار دادند که یمن را به مثابه منبع آن رد می کند. با گفته آقای المالکی این راکت ها و تیارات بی پیلوت از استقامت شمال عربستان سعودی را هدف قرار دادند و شواهد غیر قابل انکار تجاوز ایران به قلمرو این کشور محسوب می شود. شورشان حوثی در یمن که ایران از آنها حمایت می کند روز شنبه هفته جاری تایید کردند که 2 منطقه خیل استراتژیک در داخل قلمرو عربستان سعودی، یعنی بزرگترین تصفیه خانه نفت جهان در بقیق و 2مین میدان نفتی بزرگ عربستان در خریز را هدف حملات راکتی قرار دادند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قبل از فرود آمدن به شهر جده در داخل طیاره در صحبت با خبرنگاران اتهام حمله ایران بر عربستان را یک اقدام جنگی خوانده است. در چند روز اخیر مقامات اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از جمله مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کردند که نه حوثی‌های تحت حمایت تهران بلکه جمهوری اسلامی ایران مسئول این حملاتند. بعد از آن که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تهران را به اقدام جنگی بر ضد ریاض متهم کرد، شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گزارش داد که حمله بر تأسیسات نفتی در قلمرو عربستان سعودی به دستور مستقیم آیت الله خامنه ای رهبری ایران انجام شده است. در این گزارش همچنان گفته شده که طرح ضربات تلافی جویانه علیه تأسیسات نفتی ایران و سپاه پاسداران آن کشور آماده است. شبکه تلویزیونی CBS بدون ذکر منابع گفته است رهبر جمهوری اسلامی ایران به طرح حملات بر تأسیسات نفتی عربستان چراغ سبز نشان داده، اما به این شرط که دخالت ایران در آن انکار پذیر باشد. مقامات جمهوری اسلامی ایران به شمول حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور هر نوع نقش تهران را در این حملات رد کردند. ایران گفته است که به هر نوع حمله بر آن کشور پاسخ خواهد داد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با سلسله بحث های اهمیت رشد و انکشاف مقدم دوره طفولیت، امروز با دکتر سید حکیم دانش، مشاور تکنیکی انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه در برنامه هستیم و روی همین موضوع صحبت میکنیم و بس امروز ما زیادتر تمرکز داره به دورانی که طفل تازه به دنیا میاد تا یک سال. در آغاز دکتر صاحب خوش آمدید میگیم. دکتر صاحب خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب، هرچند امی موضوع رشد و انکشاف طفل خود مراحل مختلف خود داره، میشه که ما کلیات صحبت نکنیم و با چندین پرسش مطرح کنیم میره، مثلا از این دوره، مثلا از دوره تولد تا یک هفته یا دو هفته، باز بعدش تا شش ماه، باز بعدش تا نو ماه و بعدش باز تا دوازده ماه که یک سال پوره کنه. در آغاز پیش از این که سوالای خود مطرح بسازیم، در آغاز اگه بگین که آمار و ارقام چگونه هست، چقدر طفل در افغانستان به حالت نرمال رشد کرده و یعنی رشدشان میاری است و چقدر طفل میاری رشد نکردند؟
تشکر. متاسفانه 42% اطفال ما در افغانستان نظر به آمار که ما داریم به می خطر جدی رشد ناکافی یا رشد که از نظر استانداردها ما اوره میگیم که به رشد دلخواه نرسیده. 42% اطفال ما به می مشکل مواجه هستند. حال مشخص به سوال شما که مثلا از تولد تا یک هفته والدین گرامی کدام موارد مد نظر بگیرن، کدام چی چیزا اهمیت داره؟ اولین چیزی که بسیار مهم است، طفل که می تولد میشه، اما اولین شیر ما که میگیم فله، به نام فله میگیم، که بسیار اهمیت داره که حتما در ساعت اول باید به می نوزاد تازه تولد شده باید داده شود که هم غذا هست، هم